بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم در رساله اجتهاد و تقلید در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول اجتهاد، فعلا هستیم. مقام دوم تقلید است که انشاءالله بعد میآید. مقام اول دارای فصوله. فصل اول ما راجع به تعریف اجتهاد و آثار اجتهاد بود. خب این را عرض کردم خدمت به بحث کردیم. فصل دوم ما راجع به اقسام اجتهاد بود. فصل سوم ما که الان هستیم مبادئ اجتهاد. اجتهاد برای خودش مبادی لازم دارد. چهار تا را ظاهرن خوندیم یا سه تا را. اول عرض کردیم که فرد مجتهد باید قواعد عربیه را به نحو اکمل بداند ولو مجتهد در اون بخش نباشد. دوم عرض کردیم که لغات کلام عربی را بداند، اگر اون را نداند براش کافی نیست. سوم چه بود؟ علمی که الان درش هستیم. عرض کردم علمم یک تخلیه دارد و یک تحلیه، دیگه اینها را تکرار نمی کنیم. چهارم چیزی که در حقیقت از مبادئ اجتهاده که اول درس امروز ماست، مسئله علم الرجاله. راوی ها را خوب بشناسد، کدام راوی ثقه هست کدام راوی ثقه نیست. چون غالب احکام ما از روایات استفاده می شود و روایات را ما از معصوم بلا واسطه نمی شنویم. روایات از معصوم به وسیله راویان به ما رسیده است. ما باید راوی ها را بشناسیم تا حجت باشد. اگر ثقه باشد قولش حجته، اما اگر ثقه نباشد یا مجهول الحال باشد قولش برای ما حجت نیست. بنابراین علم رجال از ضروریات مبادئ اجتهاده. خب برای شناختن رجال گاهی به کتابهای مادر مراجعه میکنیم. کتابهای مادر که ام است پنج تاست. اول رجال کشیه. رجال کشی در واقع ثقه بودن افراد را به وسیله روایات از ائمه ثابت میکند. رجال روایتی است که امام گفته از ثقه هست یا ثقه نیست. بعدن رجال مرحوم نجاشی. سوم رجال مرحوم شیخ. چهارم فهرست شیخ. پنجم رجال برقی. این پنج کتاب اصول علم رجال است از قدما. البته اگر انسان به اینها مراجعه کند خیلی بهتره، ولی از نظر ما اینها کافی نیست، چون متأخرین ما هم زحمت‌های زیادی کشیدن. از کرم درباره وساقت راوی و یا ضعف راوی کارهای انجام دادن. بنابراین از کتابهای متأخرین هم نباید ما غفلت کنیم. تنها رجوع به این کتب مادر کافی نیست. زیرا متأخرین هم بحث های شیرینی درباره ثقه بودن یا ثقه نبودن افراد کشیده اند، مانند رجال مرحوم قحبائی یا رجال مرحوم مامقانی، اینها هم برای ما مفیده، یا قاموس رجال مرحوم ششتری. خب علم رجال دو جوره، گاهی انسان مقلد است و گاهی انسان در علم رجال مجتهده. مقلد مثل اکثر ماها، آیا فلانی ثقه هست یا نه، نگاه میکنیم به کشی، نجاشی، رجال شیخ، فهرست شیخ، رجال برقی یا متأخری. این میگن رجال تقلیدی و غالبا علمای ما در رجال مقلد اینها هستند. اما یه رجال اجتهادی داریم، پایه‌گذار آن شیخ محمد اردبیلی است، بعد از آن مرحوم آیت الله عظمای بروجردی است. این چگونه رجال اجتهادی است؟ آن این است که حالات رجال را، روات را مطالعه کنیم، ببینیم این راوی چند تا روایت دارد، یکی دوتا معلوم می شود اهل حدیث نبوده، یه موقع 400 روایت دارد معلوم می شود این اهل کار بوده. انسان از اینجا مرتبه علمی راوی را به دست بیاورد از تعداد روایاتش. دو، به اساتید و تلامیزش مراجعه کنیم، چند تا استاد دارد، یکی یا 40 تا، چند نفر ازش نقل روایت کرده، 2 نفر یا 50 نفر. تعداد اساتید و تلامیز هم در شخصیت افراد مؤثره. سوم، متون روایاتش را ببینیم، آیا متون روایاتش متقن است یا متون روایاتش متزلزله. مثلا عمار ساباتی غالبا متون روایاتش متزلزله، خیلی جور نیست. بنابراین یکی از راه‌های آشنایی با روایات این است که انسان تعداد روایات، تعداد مشایخ، تعداد تلامیز، مضمون روایات اونها را ببیند، در این صورت میتوند به دست بیارد که این آدم چند مرد حلاجه. مسئله است که ماها میگیم معلوم بشود این مرد میدان بوده یا ره گذر از امام صادق یه چیز سؤال کرده و رفته. این کار در 2 کتاب انجام گرفته، یکی عرض کردم خدمتون که فقه ببخشید رجال مرحوم اردبیلی، 2 جلد است و هر راوی که میرسد تعداد روایات، مشایخ، اسانید، تلامیز اینها را ذکر میکند. بعدن هم مرحوم آیت الله بروجردی در این اسانیدی که دارد، تجرید اسانید، همین کار را کرده است. بنابراین آقایان میتونند 2 راه انتخاب کنند. راه اول آسانه، در تشخیص ثقه و غیر ثقه مقلد علمای رجال باشیم. اما دومی نه، احتیاج به تحقیق دارد، این زحمات را این 2 نفر کشیده اند. البته بعد از این 2 نفر هم بعدها کسانی آمدند که همین راه را تکمیل تر کنند. خب بنابراین مبادئ اجتهاد تا اینجا 4 تا، قواعد 1، لغت 2، علم اصول 3، 4 علم رجال یا تقلیدی و یا اجتهادی. قبل از آنی که 5 را بگیم، من در سال 1330 در نجف بودم، درس مرحوم آیت الله خائمی رفتم. من دیدم ایشون درس میگد، اصلا رجال نمیگد، روایت نمیخواند، کار با سند نداره. عرض کردم آقا ما در قوم درس مرحوم بروجردی که بودیم و هستیم ربع درسش رجاله، شما اصلا روایات را میخونید و اصلا در روایات در سند بحث نمیکنید. فرمود من مبنا من اینه، هر روایتی که مشهور عمل کردن اون حجت، ولو راوی ضعیف باشه. هر روایتی که مشهور ترد کردن من به اون عمل نمی کنم ولو راوی اون ثقه باشه. این مطلبی بود ایشون گفت. اولا خدمتشون عرض بکنم خیلی از روایات داریم که شهرت در اونها نیست. در مسئله دو قوله، عرض کنم روایات هم دو دسته است، شهرتی هم در کار نیست. اونجا چه میکنی؟ فرمایش شما در جاییست که در مسئله شهرت باشد، یکی مشهور دیگری نادر. گاهی مسائلی داریم که شاید نصف فقه از این قبیله که مسئله ذات و قولینه. بعدها ایشان که ما آمدیم قم، بعدها آمدیم، مبنایشون عوض شد، معتقد شدن که قول ثقه حجته. از همان روز مبنا را عوض کردن، رفتن دنبال علم رجال که ثقه و غیر ثقه را بشناسن، بر اساس این معرفت فتوا بدهن. ولذا اون کتاب ارزشمند را در مرحله دوم نوشتن که نظرشون برگشت. حجیت قول ثقه همان کتاب رجالی که دارن، بسیار کتاب خوب و حدود 24 جلده. تمر کلام و فی الامر الرابع، الامر الخامس، پنجمی که باید یاد بگیرد، معرفت الکتاب و سنه، باید آیات الاحکام را بشناسد، سنت را، اخبار را بشناسد. اما آیات الاحکام، غالبا میگن آیات الاحکام، گاهی میگن 400 تاست، گاهی میگن کمتر، گاهی میگن بیشتر. آیات الاحکامی که آقایان عنوان کردن آیات الاحکام صریحه. مثلا مرحوم اردبیلی کتابی دارد به نام زبدت البیان، از کلم خدمت که آیات احکام را از طهارت تا دیات گرفته. بعد از ایشون هم کتابهای خوبی نوشته شده، هم قبل از ایشون و بعد از ایشون، آیاتی را آوردن که صراحت در مسئله دارد. و حالا که در قرآن یه مش آیاتی داریم که از آنها می شود حکم فقهی را استنباط کرد، اما دلالتشان به این آشکاری نیست. این آیات مورد غفلته. تمام کتابهایی که در آیات الاحکام نوشته شده فقط سراغ آیاتی رفتن که دلالتشون خیلی روشن، مانند آیه تیمم، آیه صلات، آیه زکات. اما آیاتی که دلالت اونها صریح نیست اما دلالتش قویه، از اینها غفلت شده. مثال، خب فردا شهادت امام هادی، امام جواد علیه السلام و السلام. من روایت را از فرزندش نقل بکنم، امام جواد، که هم امام هادی را یاد کرده باشیم و هم فرزندش. خب عرض کردم امام هادی فرزند امام جواده که فردا شهادت امام جواده. حضرت در سامر را تحت نظره، زندانی نبوده، تحت نظر بوده و الا از خانه بیرون میرفت و بر میگشت و گاهی هم شیعیان تماس میگرفتن، ولی تحت نظر بود. سیاست بنی عباس عوض شد، بنی امیه سیاست قلع و قمعی داشتن، اینها سیاست را از مأمون به این طرف عوض کردن که تحت نظر باشن. یک نفر در سامرا کتابی بوده، مسیحی بوده یا یهودی، با یک زن مسلمان عمل زشت انجام داده بود. آمدن محاکمه کردن، محکوم به اعدام شد. چرا؟ چون به احکام ذمه عمل نکرد. احکام ذمه این است که مال جان مسلمان محترم باشه. این به ارث مسلمان تجاوز کرده. تا خواستن اعدام کنن گفت اشهد ان لا اله الا الله. آخوندهایی که در اون مجلس بودن دو دسته شدن. به دسته گفتن نه، حد باید اجرا شود. یحیی بن اکثم گفت نه، نباید اجرا بشود. چرا؟ الاسلام یجب ما قبله، این مسلمان شد گذشته هیچ. متوکل متحیره به این عمل کند یا به آن. گفت نامه بنویسید به امام هادی سلام الله علیه، ازش بپرسیم. نامه نوشتن خدمت حضرت جریان چنین و چنان. حضرت در جواب نوشت که یقتل یضرب حتی یقتل. جواب آمد یحیی بن اکثم و این طرف گفتن یعنی چه؟ ما فتوا که نخواستیم، ما دلیل مسئله را خواستیم. امام هادی باید دلیل مسئله را بنویسد که این باید کشته شود، این اسلامش به درد نمیخوره. مجدداً نامه نوشتن خدمت امام هادی سلام الله علیه، در جواب این آیه را نوشت. این آیه در آخر سوره غافره. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون. حضرت این دعای نمیش می فرمید قوم عاد و ثمود و امثال اینها و که عذاب الهی را دیدن گفتن آمنا بالله و کفرنا بما کنا به مشرکین. قرآن می‌فرماید فلم یک ینفعهم ایمانهم، ایمانشون به درد نخورد. لما رأوا بأسنا، معلوم می‌شود ایمان این سبکی عذاب را ببیند ایمان می‌آورد، این ایمان به درد نمی‌خوره. این ایمان اختیاری نیست، این ایمان اضطراری است. و ایمان این مرد مسیحی یا یهودی از همین قبیله. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، چون ایمانش روی عذاب اختیاری نیست به درد نمیخورد و لذا یضرب حتی یقتل. این نوع آیات در قرآن هست. ائمه ما سلام الله علیهم از این آیات استدلال کردن. اینها در کتاب های آیات الاحکام ما نیامده. بنابراین شما که انشاءالله چراغهای اجتهاد در اسلام در آیات الاحکام، آیات احکام را دو قسم کنید، صریح در مسئله و لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، آیات غیر صریح مانند این. درسته؟ مایلید یه آیه دیگرم بگم؟ آقا شاهرود مایلید؟ از کنم داستان موسی و شعیب. موسی فرار کرد و آمد خدمت شعیب. شعیب هم در یک منطقه است که اونجا قلمرو به فرعون نیست، مدین قلمرو به فرعون نبوده و فرعون راهی به اونجا نداشتن. فرعون از کنم خدمتون که راه ندارد، موسی در امنه. دختران موسی دختران شعیب به پدر گفتن استعجره فإن خیر من استعجرته القوی الامین، این پسره این جوانه هم قویه، آب از چاه کشید و یک تنه. دیگران سطل را چند نفره می کشیدن، این تنها و امیرم بود، هیچ به ما نگاه نکرد. پدر دید که داماد خوبی گیرش آمده، گفته اینی ارید و ان انکه حکه احدب نتگهاته الا انکه اجرنی سمان لگه جد فا این اتمم که اشرن فمن اندک. این ظاهرم دلالت بر احکام فقهی نداره، اما دقت کنی چرا؟ اولا معلوم میشود که موقع عقد لازم نیست دختر را معین کنی. یه نفر دو تا دختر دارد، میگم من یکی را ازدواج کردم، ولو بعدها معینش کنم، چون میگد اینی ارید و ان انکه حکه احدب نتجهاته. اللهم بگید این صیغه عقد نبوده و جنبه خواستگاری بوده. نه، ظاهرا صیغه عقده، چون بعدا نیامده معلوم میشود تعیین حین العقد لازم نیست. ثانیاً آقایان در مهریه سختگیری میکنن، حتی یکی از مراجع من دیدم موقع عقد خوندن گفت مصحف، با کدوم مصحف؟ خطش معین بشه، قیمتش معین بشه، گاهی مصحف را هم جزء مهریه قرار میدن. این میگد نه، مهریه 8 سال برای من چوپانی کنی و این اتممت فمن انده و این اتممت اشرن فمن انده، 8 سال اگرم اضافه فرمودی که بهتر. معلوم میشود این همه سختگیری ها که ما در عقد میکنیم از این آیه در میاد لازم نیست. بنابراین چنین آیاتی در قرآن داریم، دقت میخواد. یکی از مشایخ ما میگفت که بعضی از فقها از سوره تبت یدا ابی لهب احکام کثیری را استفاده کردن. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، احکام شرعیه زیاد استفاده کردن. بنابراین آقایان انشاءالله به قرآن با این دیده هم بنگرن، یه مش آیاتی داریم که از آنها میشود احکام شرعی را استفاده کرد. و اما سنت چه کنیم؟ اگر راحت طلبیم همین وسائل وافیه، اما اگر بخواهیم دقت کنیم وسائل را ببینیم، بریم مادر را هم ببینیم، کافی را ببینیم، تحذیب شیخ را ببینیم، من لا یحضر صدوق را ببینیم، استفسار ببینیم، روایات را هم به کتب مادر مراجعه کنیم، البته از کتب متأخرین استفاده کنیم. اینها زحمت کشیده ان جمع کرده ان، اما اختلاف نسخه هست. انسان اگر به کتب مادر مراجعه کند بسیاری از مشکلات روایات حل میشه. بنابراین پنجمین مبنا برای اجتهاد الرجوع بگو الى الكتاب القسمه و سنه، این پنج. ششم معرفت المذاهب الفقهیه فی عصر الائمه. چه گفتم؟ معرفت المذاهب الفقهیه فی عصر الائمه. انسان باید با مذاهب فقهی اهل سنت آشنا بشه. کدوم مذاهب؟ نه متأخرین، نه اونی که معاصر با ائمه بودن، مانند ابو حنیفه، مانند مالک و مانند شعبی و مانند افراد دیگر. اینها مذاهب فقهی داشتن، فتاوای اینها را بدونه. اینها را میگن الخلاف، خلاف ها را بشناسد. چرا؟ دکترش اینه، این روایات عرض کردم فتاوای اونها گاهی قرینه می شود بر فهم روایات. که آیا این روایت تقییتاً صادر شده یا غیر تقیه. انسان اگر بخواهد تقیه را از غیر تقیه باز شناسد، راهش این است که مذاهب فقهیه معاصر با ائمه را، نه حالایی ها، نه قرن هشتم، نه قرن پنجم، قرن اول دوم و سوم که با ائمه معصوم، با ائمه معصومین معاصر بودن، فتاوای اونها را بشناسه. بهترین کتاب برای شناسایی مذاهب فقهی اهل سنت، بهترین کتاب دوتاست. یک خلاف شیخ توسی. زمان مرحوم آقای بروجردی جمعی از مصر آمدن قم، کتاب خلاف را آقا بهشون داد، مطالعه کردند و آمدن خدمت آقا، گفتن ما قبول داریم آنچه که این مرد به ما نسبت داده است درسته، خیلی کتاب دقیقیه، اما کتاب دیگر هم از اهل سنت هست، یکیش المغنی مال ابن قدامه است، اون هم انسان میتوند مذاهب اهل سنت را بشناسد. بنابراین مراجعه به مذاهب فقهی برای شناسایی دو مطلبه، یک تقیه از غیر تقیه، گاهی قرینه می شود برای فهم روایات. بعضی ها از مرحوم بروجردی عبارتی نقل کرده ام که این عبارت از نظر من درست نیست، آقا نگفته. میگن آقا فرموده است که فقه شیعه روایات ما حاشیه بر فقه اهل سنت، یعنی فقه اهل سنت متن روایات ما حاشیه هست. من فکر نمی کنم مرحوم آقا چنین فرمایشی کرده باشه. سالیان درازی ما درس ایشون بودیم، ایشون مطلبش این بود که فتاوای اهل سنت دو چیز را برای ما روشن میکند، یک تقیه از غیر تقیه، یکم قرینه میشود بر فهم روایات، چون روایات ائمه ناظر بر فتاوای اونها بودن، چون ناظره قهرن اندر مقارنه برخی از مشکلات روایت حل میشه. این چندم شد؟ ششم. ششم شد دیگه ها. رجال گفتیم، بعد از رجال گفتیم کتاب و سنت، بعدن هم گفتیم مسئله مذاهب فقهیه. هفتم معرفت شهرات عن غیر شهرات، شناسایی فتاوای مشهور، معرفت الشهرا. باید فقیهی که استدلال میکند مسئله را ببیند آیا در این مسئله شهرت در چه میزانه، و مراد من از شهرت، شهرت روایی نیست، شهرت فتواییه. شهرت فتوایی این است که فتوا هست، اصلا دلیلی در مسئله نیست، فتوا هست، علمای ما فتوا دادن، اما هرگز دلیلی بر مسئله نیست. غالبا در کتاب ارث از این قبیله، خیلی از فتاوا در ارث هست، شهرت هست، اما کوچکترین دلیلی نیست. این دلیل بر این است که کان لدیهم دلیلون وصل الیهم ولم یصل الینا. مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه بر شهرت فتوایی اهمیت میداد. آقایانی که در تعادل ترجیح بودند، من روایاتی را خوندم که ائمه ما فتوا میدادند، راوی میدید که فتوای امام برخلاف شهرت را میگرفت، به فتوای امام عمل نمی کرد. میدونست که اون فتوا از قبیل تقیه است. آقایان مراجعه کنید به دفترتون، روایت عبدالله ابن محرز را خوندیم. از امام شنید، آمد کوفه، دید که اصحاب امام خلاف اون را میگن، قول اصحاب را گرفت، قول امام را عمل نکرد. بعد خدمت امام که رسید، امام تصدیقش کرد. بنابراین شهرت هم برای ما مهمه. این هم هفتم. هشتم، معرفت القواعد الفقهیه. قواعد فقهیه را باید بدوند. خیلی چیزها داریم که به وسیله قاعده فقهیه حل می شود. قاعده فقهیه چیه؟ کپسوله. کپسول دیدی؟ کوچولو. اما چقدر نیرو در این کپسول هست. قاعده فقهیه در حقیقت احکام کثیری را تحت یک عنوان کوچک جمع کرده. ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده. ما لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده. عبارت کوچکه، اما تحت این عبارت مسائل زیاده. متاسفانه در حوزه ما تدریس قواعد فقهیه رسمی نیست. و حال اینکه یکی از شعب درسهای ما قواعد فقهیه باشد. قواعد فقهیه یا مسائل فقهیه بزرگ. و برای همین ما چند سال است که عصرها قواعد فقهیه را میگیم، چون قاعده فقهیه مسائل زیادی را درش جمع میکنه. نهم، معرفت قواعد ریاضیه. فقیه نمیتوند قواعد ریاضیه را ندونه. چرا؟ ارث ما سر تا پا قواعد ریاضی است. مسئله عرش آقایان در خیارات خوندید، تفاوت صحیح و معیب. شیخ در اونجا یک صفحه و نیم دارد، همه جبر و مقابله هست. شیخ انصاری از طریق جبر اونها را حل کرده. بنابراین فقیه باید مقداری قواعد ریاضی، حتی قواعد هیئت را بدونه، خصوصا هیئت جدید. انسان در مسئله قبله و غیر قبله وقت احتیاج به این قواعد داره. آخرین مرحله مسئله التمرین، تمرین المسائل الفقهیه، تمرین کنه. عرض کنم انسان هر چه قاعده بخواند فایده نداره، هر چه درس بخواند کمتر نتیجه میگیره. صد بارم شما قانون راهنمایی را بخوانی راننده نمیشی، مگر اینکه چه پشت رو بنشینی ساعاتی رانندگی کنی. اینه میگن تمرین. باید از کنم در مدارس ما، در حوزه های ما مسائل تمرینی باشد. یعنی استاد دو مسئله فقهی را بگد، آقایان حل کنم. یا در مجالسی که می نشینیم به جایی که بحث های غیر مفید بکنیم، بحث های فقهی کنیم. سابقا تمام مجالس ما در قم و نجف و جاهای دیگر همه اش فروع فقهیه بود، ولذا طلبه به وسیله همین مجالس برتر شد. البته امیدوارم که این مسائلی که عرض کردم مفید باشه. حالا سه تا ضرب در بزنید. ترتیب الاستنباط. حالا فهمیدیم که باید ما این ده مطلب را دارا باشیم. حالا چه رقم وارد استنباط بشیم؟ در استنباط درجه به درجه، قدم به قدم باید آقایان پیش بروند. اول عنوان المسئله، اصلا مسئله عنوانش روشن باشد. به قول مرحوم آیت الله مرعشی میگفت سر بی صاحب نتراشیم. عنوان مسئله روشن بشود، مسئله عنوانش چیه. مسئله از نظر عنوان دقیقا روشن بشه. این یک. بعد از آنی که عنوان مسئله روشن شد، اقوال مسئله را به دست بیاریم که آیا در این مسئله چند قول هست. اقوال را تنظیم کنیم، دو قول، سه قول. خب اگر بخواهیم اقوال را به دست بیاریم کجا بریم؟ اون وقتی که آیون 100 تا کتاب را مطالعه کنی اقوال وقتش را نداری. آقایان به کتاب مفتاح الکرامه سید جواد عامری مراجعه میکنن، اقوال اونجا هست. یا کتاب مرحوم علامه هلی مختلف الشیعه، اقوال مسئله در اونجا هست. اقوال مسئله را در بیاریم. خیلی باید روشن بحث کنیم. عنوان مسئله، اقوال مسئله، ثم صور المسئله. اونم مهمه. ممکن است صور مسئله از نظر احکام با هم فرق کنه. مرحوم صاحب عروه رحمت الله علیه میگفت التسلط علی صور المسئله نصف الاستنباط. میگفت انسان بر صور مسئله مسلط بشود، این نیمی از استنباطه. شما اضافه کن التسلط علی اقوال المسئله نیمی از استنباط. اینها مسئله را روشن بکند. بناً علی هذا داریم رانندگی را تعلیم میکنیم. اول هر مسئله‌ای که بناست اجتهاد کنیم عنوانش را تحقیقاً به دست بیاریم، بعداً اقوال مسئله، سوم صور مسئله، چهارم ادله هر قول را جداگانه بنویسیم. در یه برگی قول اول ادلهش اینه، قول دوم ادلهش اینه، ادله افراد را بیاریم. قهرن ادله اینها یا آیات هست، یا روایات هست، یا قواعد. بعد از آنی که بر ادله طرفین مسلط شدی، اینجا جای اجتهاده. تا اینجا همه هش نخود لوبیاست. نخود لوبیا بخریم آبگوش نمیشه. نخود بخر، لوبیا بخر، گوش بخر، باید بپذیر. تا اینجا کار من کار تهیه مواد اجتهاده. عنوان مسئله، اقوال مسئله، صور المسئله، اقوال، ادله الاقوال. از اینجا اجتهاد شروع میشه. باید کم کم فکر کنیم که قول کدام اقواس او را بگیری. مثلا ممکنه یکی به مطلق تمسک کرده، دیگری به مقید. شما باید مطلق را با مقید قید بزنی. باید بعد از آنی که بر اقوال و آرا و ادله مسلط شدی قلم به دست بگیری. از کلم کم کم آرام آرام مزیت احد القولین علی القول الاخر، یا قول ثالثی را انتخاب بکنه. این هم هست. اینها مراحل اجتهاد است که آیون باید در مسئله طی کنند ان شاء الله تبارک و تعالی. تم بر کلام فی الفصل الثالث الفصل الرابع فی التصویب و تخطئه، که پس فردا ان شاء الله میخونیم. حالا فردا وفات یا شهادت، قطعا شهادت نه وفات، شهادت حضرت جواد سلام الله علیه. خب علمیت حضرت در همون 10 سالگی روشن شد، یا در 14 سالگی. آقایان اگر کتاب احتجاج را مطالعه کنید خواهد دید که علمیت حضرت چگونه است. یحیی بن اکثم یه سؤالی کرد، گفت آدم محرم ارکلم سیدی را شکار کرده. امین. اونچنان حضرت صور مسئله را گفت این گیت شد. صور مسئله را که گفت نفهمید کدام را بگه. آیا عرض کنم هل است، در حرم است، پرنده است، غیر پرنده، شکاریه، غیر شکاریه، اصلا گیت شد. موند. اون روایت را مطالعه کنید و همچنین روایات. خدا رحمت کند مرحوم عطاردی کتابی دارد مسند الامام الجواد، مجموع روایات امام جواد را جمع کرده است با کمی عمر 25 سال یا 27 سال عمر کرده، این روایات را از او نقل کرده. این خودش که مصیبت. مصیبت دوم همین جریان است که من عرض کردم دیروز شنیدم که در مکه رخ داده است. ما خودمان عرض کردم نسبت به این جریان واقعا در سوک نشسته ایم. جمع کثیری که مهمانان خدا هستند بر اثر بی اعتباری و بی علاقگی افراد به حفظ جان این حجاج جانشان را از دست داده اند. فسلام الله علیهم حین ولدوا و حین شهدوا و حین یبعثوا حیا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.